اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولین مسئله‌ای که در این سیره مطرح شد، سیره پیامبر در ارتباط با خداوند هست. یکی دو جلسه در این زمینه بحث کردیم و گفتیم برترین مشخصه پیامبر در این رابطه آن که نبی اکرم عبد خدا بود. و عبد علی اطلاق در قرآن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پیامبران دیگر اگر به وصف عبودیت ستوده شدند، قبل از کلمه عبد یا بعد از کلمه عبد نام مقدسشون آمده. اما عبد علی اطلاق در قرآن کریم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. از جلوه‌های برجسته عبودیت که شایسته است مورد بحث قرار بدیم، نماز پیامبر اکرم، روزه پیامبر، حج پیامبر است. در این رابطه باید بحث را به تدریج مطرح کنیم. اولین نکته وضعیت وضوء و غسل نبی اکرم است. اجمالاً یک کلمه عرض می کنم، بعد وارد بحث می شم، و اون یک کلمه این است که پیامبر اکرم با این که دقیق ترین انسان ها در انجام درست اعمالش بود، اما مطلقا آنچه امروز بعضی ها نام تقدس روش میگذارند و وسواسی هستند، در حوزه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه نداشت. نه تنها پیامبر وسواسی نبود، که از وسواسی ها هم بدش می آمد. در اینجا مناسب می دانم حالا که بحث به میان آمده، این چنین بحث رو مطرح کنم که اولا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظیف‌ترین بود، یعنی در عصر حضرت در مکه و نیز در مدینه کسی رو به نظافت و بهداشت نبی اکرم کسی نمی‌دید. هم نظیف بود، هم بر فرهنگ نظافت در ابعاد مختلف تکیه داشت. در این یادداشت‌های بنده حدود 50 روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا مربوط به پیامبر در رابطه با نظافت هست. بخشی از این روایات مربوط به شخص حضرت هست که حضرت در نظافت چه نکاتی رو رعایت می کرد. اولا پیامبر اکرم مقید به مسواک زدن بود، پیوسته دهان مبارکشون رو با مسواک پاکیزه نگه می داشتند و این رسم همیشگی نبی اکرم بود. در یه روایتی که از یکی از همسران پیامبر رسیده است آمده است که کان صلی الله علیه و آله و آله و سلم لا یرقد لیلا ولا نهارا فیستیقظ الا تسوک قبل ان یتوضا. پیامبر چه شب چه روز می‌خوابید، وقتی بیدار می‌شد دهان مبارکشون رو مسواک می زد. البته مسواک اون روز از چوب جایی به نام عراق بوده که الان هم عزیزانی که مشرف میشن خانه خدا میبینند کنار مسجد الحرام و مسجد النبی از اون چوبها فروخته میشه. ولی آنچه مهم است و روح قصه است پاک بودن دهانه. اون روز اون چوب مخصوص دهان رو پاک میکرد و امروز مسواک ها با خمیردندان هایی که هست. در یه روایت دیگری از نبی اکرم داریم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسافر به سواک. پیامبر اکرم حتی در مسافرت ها از لوازمی که با خودش می برد مسواک بود. پیامبر اکرم مقید بود به شانه کردن موی سر و تنظیم موی سر و صورت حضرتشون قبل از اینکه در جامعه ظاهر بشند و از لوازمی که پیامبر همه جا با خودش داشت شانه بود. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشتعاج یتمشط به. پیامبر شانه مخصوصی داشت که همیشه سر مبارکش رو با اون شانه می کرد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسافر بالمشت والمرآت والدهن والسواک والکحل. پیامبر در مسافرتها تمام لوازم آراستگی رو مثل شانه، مثل آینه و امثال ذالک رو با خودش می برد. پیامبر اکرم مقید بود به اینکه معطر باشه و وقتی وضو می گرفت بعد از وضو خودش رو معطر می کرد. فکان اذا خرج عرفوا انه رسول الله برائحته. اونقدر پیامبر اکرم مقید بود به معطر شدن که پیامبر رو با عطر حضرتش می شناختند و پیامبر هزینه ای رو که در مصرف عطر به خرج می داد بیش از هزینه ای بود که در جاهای دیگر خرج می کرد. امام صادق علیه السلام فرمود کان رسول الله ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام. هزینه ای که پیامبر اکرم صرف عطر زدن می کرد بیش از هزینه ای بود که صرف طعام می کرد، صرف غذا می کرد. پیامبر اکرم به بهداشت محیط زیست هم بسیار مقید بود. جایی که آدم زندگی می کند باید اونجا هم پاکیزه باشه. این جمله ای را که در بعضی از در و دیوارها نوشته شده جمله درستی است که شهر ما خانه ماست. اگر شهر خدای ناکرده آلوده بشه همه آسیب می بینند. لذا دارد پیامبر اکرم کان یعمر به دفن سبعت اشیا من الانسان. پیامبر دستور می داد که موهای سر، ناخونها، خون و امثال اینها رو دفن کنن تا محیط زیست آلوده نشه. پیامبر اکرم روزهای جمعه مقید بود که ناخونهای مبارکشون رو بگیرن، شارب رو بزنن قبل از این که بروند برای نماز. و اصولا روز جمعه در سیره اولیاء خدا روزی است که باید به نظافت و آراستگی پرداخت. کان صلی الله علیه و آله یقلم اظفاره و یغص شاربه یوم الجمعه قبل ان یخرج الى الصلاه. قبل از این که پیامبر بروند برای نماز ناخونهاشون رو می گرفتن، شاربها رو می گرفتن تا آراسته در نماز ظاهر بشن. خب این رفتار خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و تأکید فراوانی هم داشت بر ترویج ابعاد مختلف فرهنگ نظافت. رو مسواک زدن پیامبر تأکید خاصی داشت. در روایتی هست که پیامبر اکرم ملامت کردند برخی از دوستانشون رو که غیر آراسته مشرف بیشن محضر نبی اکرم. فرمود مالی اراکم تدخلون علی قلحن مرغا مالکم لا تستاکون، چرا میبینم شما با دندانهای زرد با موهای ژولیده پیش من میایید، چرا مسواک نمیزنید؟ روایات دیگری هم در این زمینه هست، چون میخوام مسائل دیگری رو هم بگم از هر کدوم یه دونه روایت رو میخونم. تأکید خاصی داشتند بر این که وقتی افراد در جامعه میان در اجتماع ظاهر میشن آراسته ظاهر بشن، موهای سر و صورتشون مرتب باشه، ژولیده نامنظم نباشند. فرمود من اتخذ شعرا فلیحسن ولایته او لیجزه، کسی که میخواد مو داشته باشه موهاش منظم باشه، اگر نمیتونه موهاشو منظم نگه داره، شانه کنه، پاکیزه نگه داره، بتراشه و الا بایستی منظم و مرتب باشن. به بهداشت محیط زیست پیامبر اکرم سفارش خاصی میکرد، علاوه بر اینکه خودش مقید بود به اینکه به محیط زیست محیط پاکیزه ای باشه، سفارش فوق العاده ای هم نبی اکرم به این امر داشت. به بهداشت محیط خانه پیامبر عنایت داشت. در حدیثی هست که فرمود لا تبیت القمامت فی بیوتکم و اخرجوها نهارن فانها مقعد الشیطان، آشغالها را تو خونه شب نگه ندارید، روز اینها را از خانه بیرون ببرید که محل پرورش شیطان هست. بعید نیست که شیطان را در این گونه موارد بتوانیم به محل پرورش میکروب هم معنا کنیم. در یه روایت دیگری هست که بیت الشیاطین من بیوتکم بیت العنکبوت، لانه های عنکبوت رو در خانه جمع کنید، خانه تکانی داشته باشید، خانتون رو پاکیزه نگه دارید که خانه عنکبوت خانه شیطان هست. دعوت می کردند به اینکه ناخونها رو بگیرید، موهای زائد رو حذف کنید و برخوردم می کردند با اونهایی که اهل نظافت نبودند. در یه روایتی هست که شخصی آمد پیش پیامبر اکرم، پیامبر دید خیلی ژولیده و به هم ریخته است، فرع رجلن شعتن قد تفرق شعره، موهاش به هم ریخته است. فقال اما کان یجد ما یسکن بهی شعره، آیا هیچی نداشت که موهاشو باهاش منظم کنه؟ و رعا رجلن آخر و علیه سیابون و سخه، دید یکی لباسش شرکینه. فقال اما کان هادا یجد ما ان یغسل بهی ثوبهو، آیا این آبی نداشت که لباس چرکش را بشوره، لباس پاکیزه بپوشد و در جامعه ظاهر بشه؟ به این ترتیب اون چرا که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمیم این که پیامبر ما پیامبر نظیفی بود، پیامبر پاکیزه ای بود و این دستور خود خداوند هست، ان الله نظیف یحب کل نظیف. خب تا اینجا اجازه بدید که یک پرانتزی باز کنم اینجا و بیام دنبال ادامه بحثم. با این همه تأکید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شایسته نیست که مساجد ما آراستگی مناسب رو نداشته باشه. باید مساجد ما اونقدر زیبا، اونقدر آراسته، اونقدر معطر باشه که حتی اگر کسی خواست چند دقیقه‌ای در یه جای باصفایی بنشیند، مساجد ما باشه. نه اینکه خدای ناکرده فرش‌های مسجد اونقدر کثیف باشه که اگر کسی سجده بره و بینیش به فرش بخوره حالش بد بشه. این در شأن مساجد نیست. به حمد الله یکی دو پدیده مبارک در کشور ما به وجود آمده که این شایسته تجلیل و تکریمه. یکی چند روز مانده به ماه مبارک رمضان، برنامه ای هست که مساجد تمیز میشند. این سنت کاملا الهی است. خداوند خیر بده به همه اونهایی که وارد میدان این تدبیر شدن. نکته دوم همین است که مساجدی که نو ساخته میشه، الحمدلله تمام نکات ظریف بهداشتی درش رعایت میشه، قابل تقدیر هست، قابل تشکر هست. اما آنچه که جای گله هست این که از عیبهای کارهای ما این است که ما کارها را ناتمام میگذاریم. کار را شروع میکنیم ولی به انجام نمیرسانیم. بنده خود شاهد بودم در بعضی از مساجد بین راهی مخارج زیادی برای ساختن این مسجد خرج شده، اما چون یک خادم مناسب برای مسجد گذاشته نشده، هنوز یک سال نشده، مسجد در آستانه ویرانی است. من تقاضا میکنم از اون عزیزانی که دغدغه مسجد رو دارند، دغدغه پاکیزه نگه داشتن خانه خدا، معطر نگه داشتن خانه خدا و حواشی اون را هم داشته باشند. نگهداری مسجد مهمتر از اصل مسجده. همان گونه که مقیدیم خانه ما پاک و پاکیزه بماند، باید همان گونه این دقت رو داشته باشیم که مسجد خانه خدا هم همینطور آباد باشه و بعدش هم حضور آراسته در همه عرصه ها، به خصوص در عرصه های عبادی. روز جمعه روز عیده، تعبیر عیدم تو روایات هست. چه اشکال داره که عزیزانی که تو نماز جمعه شرکت میکنن بهترین لباس هاشون رو بپوشن، معطر وارد مصلاهای نماز جمعه بشن. به هر حال این حاشیه‌ای بود که عرض کردم. پیامبر ما نظیف‌ترین بود، پاکیزه‌ترین بود، اما به شدت منزجر بود از وسواس و وسواسی ها. دارد که از امام صادق علیه السلام پرسیدم چقدر آب رو باید خرج وضو کنه آدم؟ فقال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوضع به مد من ماء و یغتسل به صاع. پیامبر اکرم با 10 سیر آب وضو می گرفت و با 3 کیلو آب هم غسل می کرد. انصاف بدیم، این طوری هستیم؟ اگر این طوری هستیم آفرین، اگر نیستیم بدانیم که وسواس هست. یکی از بزرگان گفت مهمان مرحوم آیت الله خویی شدم. قبل از نهار ایشون فرمود برید یه لیوان آب بیارید وضو بگیرم. دیدم همونجا که نشسته بود یه ظرف آبی آوردن، یه لیوان آب، باهاش وضو گرفتن. در حالی هم که وضو میگرفتن جورابشون از پاشون در آوردن، با یه لیوان آب وضو گرفتند. گفتم آقا وضو گرفتید؟ گفت بله. گفتم آقا بیا ببین، بعضی از مقلدین شما یک حوض آب خالی میشه و هنوز مطمئن نشدن غسل کردن و هنوز مطمئن نشدن وضو گرفتن. مرحوم آقای خویی فرمود وضو یعنی این، بقیه عوامیگریه. بزرگانی که فقیهند راهشون راه نبی اکرم هست. بعضیا فکر میکنن تقدس یعنی آبریزی زیاد، این اسمش وسواسه. و تو روایات ما هست که وسواس هم ریشه در غفلت از ذات مقدس ربوبی داره. در یه روایتی هست که زراره و ابوبصیر نقل میکنن، به امام باقر یا امام صادق عرض کردیم یکی تو نمازش خیلی شک میکنه، تا جایی که گاهی وقتا نمیدونه چند رکعت خونده، چقدر باقی مونده. خوب طبیعی است در چنین شرایطی باید نماز رو اعاده کرد. امام فرمود اعاده کن. گفتم آقا این هرچم تکرار کنه بازم این شکهاش باقی است، چه کنه؟ امام فرمود یمضی فی شکه، دیگه اعتنا نکنه. ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم بنقص الصلاة فتطعموه. شیطان خوراک میخواد، اعتناء کثیر الشک به شکش، اعتناء وسواسی به وسواسش تهیه خوراک برای شیطان هست. خوراک برای شیطان تهیه نکنید. فإن الشیطان خبیث یعتاد لما عود. وقتی خوراک برای شیطان تهیه کردید دیگه تمامی نداره، پیوسته سراغتون میاد. فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقض الصلاة. اگر شک کردید و کثیر و شک بودید به نمازتون ادامه بدید، پیوسته نیایید نمازتون رو نقض کنید. فانه اذا فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک. وقتی چند بار شیطان رو ناکام گذاشتید، مطمئن باشید که شیطان عقب نشینی خواهد کرد. بعد قال زراره، زراره میگوید که امام صادق فرمود انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصا لم یعد الی احدکم. شیطان دوست داره که حرفشو بشنوید. وقتی یکی دو بار حرفشو نشنیدید شیطان از شما مایوس میشه. من همینجا عرض میکنم وسواس بیماری روحی است. به نظر این طلبه ناچیز سرطان روحه. هیچ راه علاجی هم جز اراده و عزم نداره. و ملاک هم اینه که وسواسی در رفتارش بنگرد به مردم عادی، به عموم مردم، همونطور عمل کنه که اونها عمل کردن. باقیش بداند که شذوذه. چرا؟ چون او باید تحلیلش این باشه همه مردم بیدینن، همه مردم لاابالیم، فقط من آدم درستیم که اینطوریم. این که درست نیست، این تحلیل تحلیل غلطیه. همه مردم مسلمانند، طهارت و نجاست سرشون میشه، مثل اونا عمل کنه. یه مدتی که مثل اونا عمل کرد وسواس از سرش میفته. البته برای معالجه بیماری وسواس حرفای گفتنی فراوان هست، اما همین مقدار بخوام عرض کنم که وسواس سرطان روحه، باید به سرعت جلوش گرفته بشه که اگر جلوش گرفته نشد سر از یکی از دو مفسده در میاره، یا سر از بیدینی و لامذهبی در میاره یا سر از دیوانگی در میاره. لذاست که باید با این بیماری مقابله بشه و راه مقابلهش هم دعوا نیست، نزاع نیست، کتک زدن آدم وسواسی نیست. پدر بیاد بچهش وسواسی شده کتکش بزنه. راهش اینه که باورش بشه که وسواسیه. وسواسی که شد همه فقها بی استثناء میگن نبایستی اعتنا کنه و اعتناء به وسواس و شکش حرام هست. در یه روایتی هست پیش امام صادق علیه السلام اسم یکی رو بردند که وسواسیه و گفتند که آدم عاقلیه. امام صادق فرمود و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. این چطور آدم عاقلیه که مطیع شیطانه؟ فقال سله هذا الذي یعتیه من ای شیء هو. گفتم آقا این چطور بنده شیطانه؟ داره آبریزه میکنه، داره نماز میخونه که رضایت خدا رو تحصیل کنه، چطور شما میفرمایید مطیع شیطانه؟ امام فرمود از خودش سوال کن که این شکش از کجا میاد. فانه یقول لك من عمل الشیطان. اگر ازش سوال کنی میگه دلم نچسبید. خدا میگه درست، پیغمبر میگه درست، کسانی که مبینه نظر خدا و پیغمبران میگه درست، میگه دلم نچسبید. این دلم نچسبید در حقیقت عبارت دیگر این است که یعنی آن که شیطان است که میگوید تکرار کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وضو و در غسلشون به حد اقل اکتفا میکردند. در یه روایتی هست که پیامبر اکرم برای هر نمازی یک وضو میگرفتند، اما در سال فتح مکه چند تا نماز رو به یک وضو خوندند. یکی گفت یا رسول الله صنعت شیئا ما کنت صنعته، شما کاری کردید که در گذشته انجام نمیدادید. فقال صلی الله علیه و آله عمدن فعلتو. پیامبر اکرم فرمود عمدن این کار رو انجام دادن تا مسلمون ها بدانند که با یک وضو هم میتوان چند نماز رو خوند. این در رابطه با وضو و غسل نبی اکرم که به مناسبت سخنی هم از نظافت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتیم. به یاری خداوند در برنامه آینده سخن از نماز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا حبيب يا محمد يا رسول الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيب يا محمد يا رسول